اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه در ادامه شرح حکمت های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 307 رسیدیم و قال علیه السلام: ینام الرجل علی سوکل ولا ینام علی الحرب. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 307 فرمودند: انسان داغدار، انسانی که عزیزش را از دست داده میخوابد، آسایش دارد، ولی کسی که غارت زده است، مالش را از دست داده، نخواهد خوابید، خواب به چشم او نخواهد آمد. لفظ سوکل بر وزن قفل در این حکمت به معنای از دست دادن عزیزان است. سکل هم در بعضی از نسخه ها و عبارت ها آمده که اون هم به همین معناست. و حرب در لغت به معنای غارت زده است. حرب یعنی جنگ، حرب یعنی غارت. اینجا صحبت از حرب و غارت است. ینام الرجل علی السکل یا سکل ولا ینام علی الحرب. اگر سکل بخوانیم با حربی که در آخر جمله آمده، از جهت سج و قافیه متناسب تره. مرحوم سید رضوان الله علیه در ذیل این حکمت می‌فرماید: و معنازالک انه یصبر علی قتل الاولاد ولا یصبر علی سلب الاموال. امکان دارد انسان بر فقدان عزیزانش آرام بگیرد، این غم و غصه از بین بره، ولی تا وقتی که مالش را به دست نیاورده باشد همچنان محموم و قصدار از خواب به چشم او نخواهد آمد. این حکمت نیاز به توضیحاتی دارد که به مدد امیر المؤمنین محضر شما خوبان عرض خواهد شد. برای حکمت دو معنای کلی قابل بیان است. معنای اول، حضرت فرمود ینام الرجل علی السکل، انسان بر مصیبت ها از دست دادن احباب و محبوبش شاید به خواب، شاید خواب به چشمت بیاد. چرا این؟ ولی از اون طرف، از دست دادن مال به خاطر غارت شدن انسان رو دچار یه بیقراری و بیتابی میکنه. خب اولین معنایی که برای این حکمت شده اینه که چرا این گونه اید که مال برای شما عزیزتر از جان است؟ در واقع حضرت با نگاه انتقادی این جمله رو بیان میکنه. این چه وضعیتی شما دارید؟ چرا شما اگر عزیزانتون رو از دست بدید راحت میگیرید میخوابید، ولی به خاطر یه مقداری پول اینقدر بیقراری میکنید؟ معنای اول این حکمت انتقاد حضرت از این افراد است، به خلاف معنای دوم که تعریف از این دو تا معنا از این جمله قابل برداشته. معنای اول این که حضرت نقد میکند دنیا یا طلبی را، نقد می کند مال پرستی را. چرا شما اینطورید؟ چرا اگر مال از دستتون رفت اینقدر بیقراری می کنید؟ عزیزش از دستش رفته یادش نیست، ولی یه مالی، یه جایی ازش خوردن، تا آخر عمر یادش نمیره، تا آخر عمر این کینه در دل او باقیست که یه وقتی انتقام بگیره، یه وقتی اون مال رو جبران کنه. حضرت می فرماد اینقدر دلبسته به دنیا نباشید. چرا انسان بر مرگ عزیزانش آرام می گیرد، ولی برای از دست دادن یه مقداری از دنیا یا اینقدر بیقراری میکنه؟ در ضرب المثل فارسی داریم که میگه مال است نه جان تا بتوان آسان داد. بعضی وقتا میگن آدم ها، میگن بابا مالش، از مالش که نمیتونه دل بکشنه، از جان خودش و عزیزانش شاید دل بکشند، ولی از مالش دل نمیکنه. مال است نه جان تا بتوان آسان داد. و در بحث خمس و زکات، در بحث انفاق و کمک به مستمندان، انصافا این قشنگ قابل دیدنه. یه عده حاضر نیستن بهشون بگی جنگ برو، جبهه برو، جانت رو در معرض خطر قرار بده، حاضر این کار رو بکنه. ولی بهش بگی یه مقداری از مالت رو بده، حاضر نیست. اینا دلبستگی شدیده به مال دارن. حضرت در نقد این نگاه، در نقد این افراد میفرماید شما اینقدر دلبسته به مال نباشید. چه شده است انسان را که بر از فقد عزیزان، فقدان عزیزان آرام میگیرد، ولی بر فقدان مال آرام نخواهد گرفت. طبق این حکمت 307 که در محضرش هستیم، حضرت به ما قاعده اولویت بندی رو یاد میده. مال عزیز است، انسان باید از مالش مراقبت کنه، ولی تا کجا باید دغدغه مال داشته باشه؟ تا کجا باید دغدغه جان داشته باشه؟ جان خیلی شیرین است، خیلی عزیز است، ولی کجا باید دغدغه جان داشته؟ جایی باید از مال گذشت، یه جایی باید از جان گذشت. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود اذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم. اگر یه مشکلی گرفتاری برای شما پیش آمد، سر دوراهی ماندید، مال بدهید تا جان حفظ شود، یا جان بدهید تا مال حفظ بشه. حضرت فرمود که مالتون رو بدید بره. فجعلوا اموالکم دون انفسکم. جان محترمتر است. جانتون رو حفظ کنید، از مال بگذرید. حضرت فرمود شما عزیزانتون رو از دست دادید. جان محترمتر است. چرا اینقدر برای مالت نگرانی، ولی برای از دست رفتن عزیزانت نه؟ مال رو فدا کن تا این عزیز زنده بمونه. مالت رو خرج کن تا این بیمار سالم بشه. متاسفانه داریم دیگه، وقتی یک کسی بیمار است، کسی کارش نداره. اقوام، اطرافیان نمیان پول روی هم بگذارن دوا و دکتر و بیماری او رو معالجه کنن. وقتی از دنیا رفت، همه میان پول روی هم میگذارن مراسم با شکوهی برای او بگیرن. آقا پولتون رو خرج میکرده تا او زنده بمانه. چرا شما برای از دست رفتن جان احترام قائل نیستید، ولی اگر مالی از دستتون بره اینقدر براش قصه میخورید؟ اول باید مال را داد تا جان حفظ بشه. فرمود و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. اگر یک جایی سر دوراهی جان و دین قرار گرفتید، یا باید جان بدهید تا دینتون حفظ بشه، یا دین را بدهید تا زنده بمانید. حضرت فرمود جان را فدای دین کنید، مال فدای جان بشه، جان فدای دین بشه. این اولویت بندی رو انسان حفظ کنه. فرمود و علمو ان الحالک من حلك دینه و الحریب من صلب دینه. بدانید و آگاه باشید هلاکت واقعی در اون جایی است که دین انسان، مکتب انسان، اعتقاد انسان از بین بره. انسان اعتقاداتش رو فدای زنده ماندن یا فدای دنیا کنه. خب فراوان از این جور افراد هستن که متاسفانه اولویت اونها دنیای اونها، ثروت اونهاست، برای مال هر کاری میکنند. اون شاعر میگه ای زر تو خدا نه ای، اما به خدا ستار عیوب و قاضی حاجاتی. میگه این مال تو خدا نیستی، ولی من نمیدونم تو چه هستی، هم ستار العیوبی. یه انسان پولدار به صرف اینکه پولدار است، مردم خطاها و اشتباهات او رو نادیده میگیرن. فقط پول داره، ولی عیب داره، خطا داره. میگن نه، چون پول داره هیچی نبین. چون پول داره است، اگر به کاری، به مقصودی بخواد برسه راحت میرسه. این شاعر میگه ای پول تو خدا نیستی، ولی من نمیدونم این مردم چطور با تو برخورد میکنن. تو هم ستار العیوبی، هم قاضی الحاجاتی، هم عیب را میپوشانی، هم زودتر انسان رو به مقصد میرسانی، در حالی که خدا باید این گونه بشه. برای مردم مال پرست، دنیا پرست، از دنیا اینطوریه، پول اینطوریه، ولی اگر کسی حر باشه، آزاده باشه، ای به پولدار رو بهش میگه، ای به انسانی که دچار آفت باشه رو بهش میگه، بدون ترس، بدون اینکه لکنت زبان بگیره. حضرت سلام الله علیه در معنای اولی که برای حکمت 307 عرض کردیم، ینام الرجل علی السکر ولا ینام علی الحرب. چه شده از شما را؟ برای از دست رفتن عزیزانتون بیقراری نمی کنید، بیخوابی نمی کشید، ولی مال از دستتون بره اینقدر سخته برای شما؟ بابا از مال بگذرید. مال ارزشش به اندازه عزیزان نیست، هوای عزیزانتون رو داشته باشید. خب معنای اول عرض کردم در واقع یک معنای انتقادی است، حضرت نقد میکند این تفکر را. و اما معنای دوم دقیقاً نقطه عکس، اتفاقا حضرت داره تمجید میکنه، آفرین بر شما، رجال مردان مرد این گونه افرادن. چه افرادی؟ افرادی که غیرتی هستند، افرادی که حمیت دارند، افرادی که جوانمردی و مروت دارند، کسانی هستند که اگر عزیزی از دست بدهند آرامند، بیقراری نمی کنند، جزع و فزع نمی کنند. ولی اگر مال اونها مورد تعرض قرار بگیره، غیرت و مردانگی و شجاعت اونها مورد تعرض قرار بگیره، اینا خواب از چشمشون می پره. اینا برای مرگ عزیزان آرامند، ولی اونجایی که عزت و شرافت و حریت و وطنشون مورد خدشه واقع بشه، اینا دیگه آرامش ندارن، بیقرار میشن، خواب از سرشون میپره. معنای اول نقد بود، معنای دوم تعریف هست. حضرت میگه آفرین به شما، مبادا بی تفاوت بشید. اونجایی که میخوان حریت شما رو بگیرن، آزادگی شما رو بگیرن، دغدغه داشته باشید، شب تا صبح خوابت نبره. من این حکمت رو که میخونم یاد جمله رهبر معظم انقلاب میفتم. ایشون میفرماد من بعضی از شبها از دغدغه فرهنگی تا صبح خواب به چشمم نمیاد. دغدغه واقعی اینجاست. انسان به خاطر دغدغه، به خاطر حریت، به خاطر جوانهای این مملکت خواب به چشمش نیاد. حضرت فرمان این خوبه. مردان مرد کسانی هستند که عزیزانشون از دست بره با این آرام میشن، خیلی سخت نیست براشون. ولی اگر آبرو، حریت، غیرت، مال اونها مورد تعرض قرار گرفت، اینا دیگه آرام نیستن، بیقرار خواهند شد. مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه میفرماید علت این جمله حضرت آن است که بازگشتن اولاد پس از مرگ، بازگشتن عزیزان پس از مرگ شدنی نیست، این آرام میگیره. ولی مالش امکان داره برگرده، آرام و قرار نمیگیره، دنبال میکند اون ظالم را، اون خطاکار را تا بتونه حقش رو برگردانه. عزیزانش رو دیگه نمیتونه زنده کنه، ولی آن چیزی را که میشود زنده کرد، مال او، سرزمین او، حالا هر چیزی هست، او رو برمیگردانه، او رو به نفع خودش دوباره به دست خواهد آورد. و عزیزان این جمله ایست که انصافا توجه به او میتواند خیلی برای ما درس داشته باشه، خیلی انسان رو با آزادگی، حریت و شرافتی که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کرده آشناتر کنه. کجا باید دغدغه داشته باشیم؟ کجا باید بیقراری کنیم؟ کجا باید خواب از چشممون بپره؟ اونجایی که انسان مورد تعرض قرار گرفت، مال انسان رو دزدیدن، تو چرا آرام نشسته ای؟ تو چرا بیقراری نمی کنی؟ بابا به حریت تو، به شرافت و ناموس تو دارن تعرض میکنن. هر روزی دشمن بیاد یه حرفی بزنه، بگه این گوشه یک کشور رو، اون گوشه یک کشور رو میخوام، فلان سرمایه رو بلوکه کردم، فلان قرارداد رو از بین بردم، فلان برجام رو پاره کردم. بابا مردانگی داشته باشید، بیستید در مقابل این دشمن، شب تا صبح خوابتون نبره، نه اینکه باز بیاید حرف از مذاکره بزنید. یا نام الرجل علی السوک، انسان شاید بر مرگ عزیزانش آرام بگیره، ولی مردان مرد بر این ناتوانی ها، بر این ذلت ها، بر این از دست دادن ها آرام نمیگیره. این جمله امیر علیه السلام است. خب ما در روایت داریم این جمله ای که امیرالمؤمنین فرمود در فرمایشات امام صادق علیه السلام هم آمده. یه جریان زیبایی است. امام صادق یه شاگردی داره، وکیل امام صادق علیه السلامه، یه شخصیت حر و آزاده است، معلی ابن خنیس. حالا در حالات اون خودتون میتونید مطالعه کنید، از اصحاب سر امام صادقه. یه وقتی حاکم مدینه او رو بازداشت کرد، دستور قتل او رو صادر کرد. حالا یه داستان داره چرا کار به اینجا رسید. همین که او خواست از دنیا بره، دیگه فهمید که کارش تمامه، گفت من میخوام برم با مردم یه حرفی بزنم، اگر کسی حقی به گردن من داره طلب حلالیت کنم. وقتی که او رو بردن در بازار، در ملأ عام، او فریاد کشید که آی مردم شاهد باشید، هر چیزی که از من به جا مانده برای جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلامه. خب اونها هم گرفتن و اعدامش کردن، از دنیا رفت، شهادت رسید. خبر به امام صادق علیه السلام رسید. حضرت رفت پیش فرماندار مدینه، فرمود قتلت مولای و اخذت مالی، چه غلط ها، من شنیدم که برادر من، عزیز من، شاگرد مرا به شهادت رسوندی و اموال مرا هم به غارت بردی، چون گفته بود هرچه من مال دارم برای امام صادقه. اون اموال اون شخص دیگه به امام صادق رسیده بود و مأموران و حکومت اون اموال رو برداشته بودن. حضرت فرمود من شنیدم برادر مرا کشتی و اموال مرا به غارت بردی. خوب توجه کنید، ینام الرجل علی السکل یا سوک، انسان بر مرگ عزیزان شاید آرام بشه، ولی برای غارت شدن اموالش که ساکن نمیشه. حضرت فرمود اما علمت ان الرجل ینام علی السکل ولا ینام علی الحرب، مگه نمیدانی انسان شاید با مرگ برادرش آرام بشه، ولی برای غارت اموالش بخوای حریت ما رو خدشه‌دار کنی، ما آرام نمیگیریم. فرمود اما والله لادعون الله علیک، به خدا قسم نفرین میکنم به تو. این حاکم مدینه حرف امام رو نفهمید، با یه حالت استهزاء گفت که حالا یعنی میخواید تهدید کنی مرا؟ شما که فقط تمام سلاح، تمام حربت نفرینه، و نفرین که کاری از پیش نمیره، هر کار میخوای بکن. خب میگه چند روزی گذشت، نیمه های شب بود، حاکم مدینه فرستاد دنبال امام صادق، به مأمورین حکومت گفت که میرید یا خود حضرت را میآورید یا سر امام را برای من میارید. اینا پنج نفری وارد خانه امام شدن. امام مشغول عبادت بود، شب تا صبح داشت دعا میکرد، داشت برای اون شخص ظالم نفرین میکرد. اینها آمدن که آقا یا خودت بیا یا ما مأموریم که شما را بکشیم و سر شما را برای حاکم ببری. داره که امام علیه السلام دست فرفع یدی، حضرت دست به آسمان بلند کرد، ثم دعا به سبابتهی، با انگشت اشاره کرد، فسمعنا یقول الساعه الساعه. امام صادق اشاره کرد فرمود همین الان، همین الان. یه دفعه صدای شیون و فریاد از خانه حاکم مدینه بلند شد. امام صادق فرمود ما اینگونه ایم، ما کسانی نیستیم که اگر اموالمون غارت بشه ساکت بنشینیم، نه، ما زیر بار ظلم و ستم نمیریم، نفرین میکنیم، کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. مردانگی مردان به این است که مرگ عزیزان رو تحمل میکنن. خدا به همه ما دستور داد که شما باید بر مرگ عزیزان صبور باشید، صابر باشید تا اجر ببرید، انا لله و انا الیه راجعون بگید. علی به ما که نگفت در برای ظلم ساکت باشید، وقتی به شما ظلم کردن حرف نزنید. اتفاقا در همین نهج البلاغه در حکمت 49 امیرالمؤمنین فرمود احذروا سولت الکریم اذا جاء، بترسید از اون وقتی که انسانهای کریم، انسانهای با اصالت، مؤمنین واقعی، اینها رو گرسنه نگه دارید، مال اینها رو غارت کنید، به شخصیت اینها توهین کنید. بترسید از مؤمنین، از کریم ها اون وقتی که گرسنه باشند، و بترسید از انسانهای پست اون وقتی که سیر بشن. اونا وقتی که سیر شدن طغیان میکنن. انسانهای مؤمن وقتی که گرسنه نگه داشتی، وقتی که به شخصیت و حریت اونها اهانت کردی، اینا قیام میکنن، همه چیز را از بین میبرن، دشمن را از بین میبرن. مراقب باشید. حضرت فرمود این گونه ایم ما. امام صادق نفرین کرد و اون حاکم مدینه از بین رفت. خب عزیزان، این حکمت 307، اون حکمت 49 به ما یک درس میده. ما باید طوری زندگی کنیم که زیر بار ظلم نریم. ما باید طوری زندگی کنیم که مبادا کسی بخواهد از گرده ما بالا بره. در خطبه 29 فرمود لا یمنع الزیم از ذلیل، فقط انسان ذلیل است، فقط انسان پست است که میگذاره به او ظلم کنند. آدم حر آزاده که زیر بار ظلم میره، جلوی ظلم میسته. ولا یدرک الحق الا بالجد، یعنی میخواید به حق برسید، جدیت میخواد، تلاش میخواد، کوشش میخواد، نگذارید به شما ظلم کنند، جلوی ظلم بایستید. انسان مؤمن، انسان شجاع آزاده شاید بر مرگ عزیزانش بخوابه و آرام بگیره، ولی هرگز برای از دست دادن اموالش، برای از بین رفتن شرافت و حریتش آرام نخواهد گرفت. در کامل مبرد داریم که ان رجلا من قریش بعث الى رجل منهم، وقتی یه نفر، یک عبدی، یه برده از کس دیگری خریده بود، پول این طلبکار رو نمیداد، قیمت این برده را پرداخت نمیکرد. این آقای طلبکار یه پیغامی فرستاد برای اون شخص، گفت یا هازا ان الرجل ینام علی السکل ولا ینام علی الحر، بدان من اگر عزیزم از دست رفته بود آرام میگرفتم، ولی مال مرا غارت کردی، مال مرا دزدیدی، من آرام نمیگیرم. فا اما رددته و اما عرضت اسمک علی الله، یا پول مرا بیاور تسویه حساب کن، یا روز 5 نوبت بر علیه تو نفرین خواهم کرد. خود این نفرین معلوم یک حربه است که میتواند دشمنان را از پا در بیاره. خب سوالی شاید اینجا به ذهن برسه، این امیرالمؤمنینی که اینقدر در مذمت دنیا حرف زده، این علی علیه السلامی که دنیا با همه زر و زبرش در مقابل حضرت از آب بینی بز کمتره، از یک نعلین وصله‌دار کم ارزش‌تره، این علی علیه السلام را چه به دنیا که حضرت بگه آقایون اگر مالتون از دست رفت بیقرار باشید. واقعا این مرام امیرالمؤمنین است که برای 2 ریال دنیا به ما بگه شب نخوابی بکشید، بیقرار بشید. فرمود عزیزانتون از دست رفتن سخت نگیرید. چی شده پس؟ چرا ما باید بیقراری کنیم برای مال؟ عزیزان این یک مصداق است، نه کل کلام، مصداقی از مصادیق کلام حضرت مال است، مصداقی از مصادیق کلام حضرت وطن است، شرافت است، حریت است، هر چیز خوبی است. اگر خوبی های شما غارت شد بیقرار بشید. خب یکی از خوبی های انسان هم مالشه. اگر خواستن ظلم کنن به تو، مالت رو بالا بکشن، حقت رو بخورن، نگذار ظلم کنن به تو. در واقع شاید بشه جمله حضرت را اینگونه گفت، شاید بشه، من میگم من بی سر و پا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ما یاد داد که اینگونه بگیم، فرمود ینام الرجل علی السکر ولا ینام علی الظلم، بر ظلم ساکت ننشینید، وگرنه امیرالمؤمنین که دنیا براش بی ارزشه، نه اینکه برای 2 ریال دنیا بی قرار شو، برای ظلم بی قرار شو، برای بی عدالتی بی قرار شو. اگر دیدی جای حق کسی خورده شد اونجا شب تا صبح خوابت نبره، نه این 2 ریال دنیا که چیزی نیست، اون ظلم مهمه، اون بی عدالتی مهمه، اون بی انصافی مهمه. آنجایی که بنا ظلمی بشود بی انصافی بشه، خواب از چشمانتون بپره، شب تا صبح بی قرار باشید، دغدغه داشته باشید. چرا؟ چون ظلم شده. ولی خود این پول این ارزشی نداره، این دنیاست، دنیا متاع قلیل است، دنیا زود گذره. لذا کلام حضرت سلام الله علیه رو خیلی وسیع‌تر باید ببینی، صرفا این غارت مال نیست، هر غارتی که بشود، هر چیزی که از انسان خوبی و خیری که داشته باشد از انسان گرفته بشه، اینجا ظلمی به انسان شده، اینجا باید جلوی ظلم ایستاد، بیقرار بود، تلاش کرد برای احقاق حق. در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما این معنا را به خوبی مشاهده میکنیم. ببینید امیرالمؤمنین در حکمت ها نوعاً یک مطالب کلی بیان کرده، قوانین و قواعدی که می شود از او در زندگی استفاده کرد، ولی در بقیه کلمات حضرت در سیره مبارک امیرالمؤمنین ما تجسم عملی همین فرمایشات رو می بینیم. اینجا فرمود مردان مرد بر مرگ عزیزان آرامند ولی بر غارت اموال آرام نیستند. این رو اینجا فرمود، ولی در جای دیگر امیرالمؤمنین عملا این مطلب رو ثابت کرد. کجا؟ خطبه جهادیه، خطبه 27 نهج البلاغه، فرمود الا و انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا. آی مردم کوفه، من شب و روز به شما گفتم بیاید بریم با معاویه جنگ کنیم. و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، به شما گفتم قبل از اینکه اونها حمله کنن شما برید پیش قدم بشید، نگذارید بر شما وارد بشن. فوالله ما غزی قوم قد فی اغر دارهم الا زلو، به خدا قسم اگر بر شما حمله کردن در شهر به شما وارد شدن شما ذلیل خواهید شد، نگذارید به شهر شما وارد بشد. ولی شما دست روی دست گذاشتید، هر کسی بار رو به دوش دیگری انداخت، هر کسی گفت من الان کار دارم دیگران برن تا من را بیفتم. و ببینید این اخو قامد است، این سفیان ابن عوف است که آمده با لشکرش وارد شهر الانبار شده و ازال خیلکم ان مصالحها، به مردم حمله کرده، به شهر حمله کرده، به پادگانهای نظامی حمله کرده. ولقد بلغنی ان الرجل منهم، یک جمله یک خبر به من رسیده که من بیقرار شدم، من دیگه نمیتونم کاری کنم. در بعضی از روایات داره که امیرالمومنین سلام الله علیه این خطبه 27 را نفرمود بلکه نوشت. این نامه ای بود از حضرت. حضرت آن چنان بیقرار شد دیگه نمیتونست حرف بزنه. این مطالب را نوشت، داد دست یک نفر، گفت برو از جانب من برای این مردم بخون. گوشه مسجد دست به دیوار گرفته بود، یه گوشه ای نشسته بود از شدت حال بدی که داشت. حضرت فرمود لقد بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده، به من خبر رسیده، انشالله دروغ باشه، به من خبر رسید یکی از افراد معاویه وارد خانه مسلمانی شده، وارد خانه مسیحی یا یهودی شده که زیر سایه اسلام است، بعد آمده گوشواره از گوش اون زن در آورده، دستبندش رو کشیده، خلخال پاش رو در آورده. حضرت فرمود این بیچاره ها هم هیچ حرفی نمی توانستن بگن الا بالاسترجاء والاسترهام، هی بگن به ما رحم کن، هی بگن انا لله و انا الیه راجعون. فرمود ثم انصرف و وافرین، اینا هم دزدیدن و خراب کردند و خوردند و بردند و برگشتند. ما نال رجلا منهم کلم ولا اریق لهم دم، خون از دماغ کسی نیامد. آمدن در خانه مسلمان و مسیحی ریختند و غارت کردند، کسی به اینها نگفت بالای چشمت ابرو. این جمله حضرت دقیقا مطابق با حکمت 307 فلو ان نمر ان مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان اندی ملوما بل کان بهی اندی جدیرا، اگر کسی از این داغ بمیرد شب تا صبح خواب به چشمش نره، بالاتر از این قصه دق کنه، من میگم جا داشت، سزاوار بود، خوب کاری کرد. چرا؟ چون مردان مرد بر غارت آرام نمیگیرن، مردان مرد غیرتشون اجازه نمیده معاویه و معاویه دوست بیاد وارد الانبار بشه، شهر را تصرف کنه، به خانه مردم آسیب بزنه، به پادگان نظامی آسیب بزنه، وارد خانه مسلمان و مسیحی بشه، اموال رو غارت کنه، بعد تو چیزی نگی. حضرت فرمود چرا اینطور شدی؟ انسان بمیرد جا داره، شب تا صبح نخوابد جا داره. ادامه همین خطبه است، آخرهای همین خطبه است که حضرت فرمود یا اشباه الرجال و لرجال، شما مرد نیستید، نامردید. ملاک مردانگی با توجه به حکمت 307 این است که ینام الرجل، انسانی که مرد باشد بر مرگ عزیزانش آرام میگیره، ولی برای از دست رفتن مالش، برای از دست رفتن داشته هاش هرگز آرام نمیگیره، بیقراری میکنه، شب تا صبح خواب به چشمش نمیره. ملاک مردانگی از منظر امیرالمؤمنین این مقابله با ظلم است، این دغدغه عدالت داشتن است، این نخوابیدن برای از دست رفتن داشته هاست. در ذیل این حکمت دو نکته محضر مبارک شما عزیزان عرض میکنم. ینام الرجل علی السکل ولا ینام علی الحرب. نکته اول، بعضی از بیخوابی های مقدسی هستند، نخوابیدنه ولی ارزشمنده، در حکم عبادت، در حکم جهاد خیلی ارزشمنده. کجا؟ آنجایی که انسان از روی دغدغه نخوابه، برای از دست رفتن عزت و آبرو، برای از دست رفتن پاکی و حیای جوانها نخوابه، شب تا صبح بیقرار باشه، برای کشت و کشتاری که مظلومین عالم دارد در غزه و لبنان و جای دیگه شب تا صبح خوابش نبره. این بیخوابی مقدسی است، در حکم عبادت است. ولی بعضی از بیخوابی ها هم بیخوابی های بدی هستند. بفهمیم حتی اگر نخواست، حتی اگر خواب به چشممون نرفت، بدانیم علتش چیه. اگر اون بیخوابی است مقدس است، ارزشمنده، ولی اگر چیز دیگری است اینو باید درمان کرد، اصلاحش کرد. معنی نداره انسان بیخواب باشه. خدا ما رو خلق کرده، به ما گفته باید بخوابید، شب رو برای خواب ما قرار داده. بفهمیم کجا خواب مقدس است، کجا نامقدس. اونجایی که بیخوابی برای عدالت باشد، بیخوابی برای دفع ظلم باشد، بیخوابی برای کار علمی پاسخ به شبهه باشد، بیخوابی برای اصلاح باشد، این بیخوابی مقدسه. شب نخوابیدن مقدسه. ولی اونجایی که کسی بیخوابی بکشه، گوشی بازی کنه، برای استرس ها و ناراحتی هایی که نباید داشته باشد، استرس های کاذب، افسردگی های کاذب، اینجا بیداری بکشه، این بیداری ارزش نداره، بلکه فردا خدا ما را به خاطر او مجازات خواهد کرد. ببینید حضرت فرمود حتی عزیزانتون را از دست دادید، اینجا جای بیداری نیست که، جای بیقراری نیست که، انسان باید بخوابه دیگه، اینجا باید خوابید. ولی اگر فهمیدی یه جایی به یک نفر ظلم شده، نباید بخوابی، خواب از سرت بپره. بیخوابی و خواب جا داره. عزیز از دست دادی، بخواب، خدا به تو دستور صبر داده. ولی اونجایی که ظلم شده، خدا به تو دستور نداده با ظلم سازش کنی. بیقرار باش، از شب تا صبح فکر کن، قدم بزن، ببین باید چیکار کنی، راه چاره پیدا کن برای مبارزه با ظلم. عزیزان، برخی از بیخوابی ها، برخی از بدخوابی ها، اینها سوءند، بدند، زشتند، باید اینها رو کنار بگذاریم. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود خمستون لا ینامون، پنج گروه هستند که اینا نمیخوابند، ولی نخوابیدنشون نخوابیدن مقدسی نیست، اینا باید بخوابند. چرا بیداری؟ برو بگیر بخواب. یک، الهام بدمن یسفکو، یه دهی که همت کردن، تصمیم گرفتن کسی را بکشن، یا به تعبیر وسیع‌تر، کسانی که تصمیم به گناه گرفتن. آدمی که تصمیم گناه گرفته، این شب تا صبح خوابش نمیبره، بیقراره، استراب داره. خب گناه رو ترک کن تا راحت بخوابی. حتی تصمیم به گناه هم انسان رو بیخواب میکنه، چه برسه به خود گناه. ولی این بیخوابی، بیخوابی مقدسی نیست. گناه رو که انسان ترک کنه، این فکر گناه رو، این اشتغالات، وقتی میگم گناه، صرفا این نیست که کسی رو بکشه، شراب بخوره. ذهن انسان وقتی که مشغول باشه، این خودش گناه. خدا به ما یک ظرفیتی داده، یه استعدادی داره، به جای اینکه در مسیر درست مصرف کنیم، مشغول چیزهای دیگه کنیم. ذهن درگیره، استعداد داره در بیجا خرج میشه، این خودش در نگاه عارفانه اگر ببینیم، معصیت، گناه دیگه. حالا در فقه شاید نگفته باشن، ولی این مشغولیت دیگه، مشغولیت بیجا گناه هست، حرام است. چرا من ذهنم رو مشغول کار خوب نکنم؟ حضرت فرمود تصمیم به گناه انسان رو بیخواب میکنه، خود گناه هم انسان رو بیخواب میکنه. پس دست از اینها که بکشیم، خواب خوب برای انسان میاد. دوم فرمود و ظلمال الکثیر لا امین له، آدمی که خیلی پول داره ولی یه انسان امینی دور و برش نیست که پول رو به او بسپاره، پولش رو جای مطمئنی خرج کنه، این آدم همیشه بیقراره، شب تا صبح خوابش نمیبره، چون یک انسان امین دور و برش نیست. هرچه خائنند و هرچه انسانهای فاسدی هستن، دورش رو گرفتن تا پولش رو بالا بکشن. یه آدم امین، یه رفیق خوب، یه انسان صالح دور انسان نباشه، بیقرار میشه انسان، شب تا صبح خوابش نمیبره. والقائل فی الناس از زور والبهتان ان عرض من الدنیا ینالو، کسانی که میخوان با دروغ و چاپلوسی از راه خیانت خودشون رو ثابت کنن، برای خودشون یک وجهه اجتماعی، یک آبرویی دست و پا کنن، حضرت فرمودن شب تا صبح دغدغه دارن. امام صادق علیه السلام خوابشون نمیبره، ولی علتی این که نمیخوابن اینه. چه کنیم؟ با یک دروغ جدید، با یک بهتان جدید، با یک آبروریزی برای مؤمنین خودمون رو بالا بکشیم، خودمون رو عزیز کنیم. اینا هم نمیخوابن، ولی نخوابیدنشون بی ارزشه، خیانت است، گناه است. گروه چهارم و المأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، اونهایی که قرض سنگینی به عهده گرفتن، قرض بزرگ، وام بزرگی گرفته، نمیتونه پرداخت کنه، شب تا صبح بیقراره که چه کنه. برادر به تو گفتن که درست زندگی کن، بنان شاید اکثر قریب به اتفاق این وام هایی که انسان ها میگیرن، خب یه جایی شاید مجبور بشه انسان، اونو کار نداره، ولی خیلی وقتا این وام ها برای ارتقا است. ماشین دارم بهترش کنم، خونه دارم بزرگترش کنم، فرش دارم عوضش کنم، وام میگیره، زیر بار وام، زیر بار قرض، شب تا صبح بیقرار میشه، خوابش نمیبره از فکر اینکه الان چگونه اینها رو باید پاس کنه. خودت رو اذیت کردی، بیخوابی مقدس داشته باش. و پنجمین مورد فرمود و المحب حبیبن یتوقع فراغه، اون که یه عزیزی داره، یه محبوبی داره، یه عشقی داره، ولی میترسه عشقش رو از دست بده. حالا این عشق چه انسانی باشد، چه ماشینی باشد، چه پست و مقامی باشه، درد فراق، فکر فراق عزیزان انسان رو بیخواب میکنه. و خب اکثر افراد هم محبوبشون محبوب دنیاییست، معشوق دنیاییست، فکر از دست رفتن پول و پله و پست و مقام اونها رو بیقرار میکنه. این بیخوابی ها ارزش نداره. بیخوابی برای انسان مقدس است که دغدغ مندانه باشه، بیخوابی که برای مقابله با ظلم باشه. در قرر الحکم از امیر المؤمنین علیه السلام روایت داریم، فرمود من خاف البیات قل نومه، کسی که از شبیخون مرگ بترسد، کسی که هر لحظه منتظر باشه که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجا، هر لحظه منتظر مرگ باشه، این خواب از چشمش میپره. این بیخوابی مقدسی است. انسان آماده مرگ و شب میاد بخوابه، میگه خب بنده خدا تو هنوز حساب و کتابت رو صاف نکردی، امروز چیکار کردی، کجا ظلم کردی، کجا خیانت کردی، کجا حق مردم رو ندادی، حساب و کتابت رو نکردی، کجا میخوای بخوابی، شاید بمیری در این خواب. این بیخوابی میکشه، بیدار میشه صبح تا شبش رو فکر میکنه خدایا من کجا رفتم، کدوم حرفی که زدم از روی نفسانیت بود، کدام نگاهی که کردم نگاه آلوده بود، کدام جمله‌ای که گفتم در مزان اتهام بود، در مزان غیبت و تهمت بود. اینا رو با خودش حساب میکنه. یاد مرگ، کسی که خودش رو آماده کرده باشه برای مرگ، به فکر مرگ باشه، این نمیخوابه. این نخوابیدن مقدسه. اون نخوابیدنی که برای مبارزه با ظلم باشه مقدسه. در هر صورت عرض کردم بیخوابی مقدس داریم و بیخوابی نامقدس. انسان اگر حتی میخواد بخوابه با حساب و کتاب بخوابه، میخواد بیدار بمونه با حساب و کتاب بیدار بمونه. بنا نیست که ما عمرمون رو جوانیمون رو صرف کنیم بیخوابی بکشیم برای امور بیهوده. نه، من چرا برم کاری کنم، وام کلانی بگیرم نتونم پرداخت کنم، استرس های کاذب وارد بشه به من خوابم نبره. درست زندگی کنیم، بر مبنای دین زندگی کنیم، آسوده باشیم، کار رو به خدا بسپاریم، توکلمون به او باشه، بدون آنیم او مهربان است، از هر کسی به ما مهربان تر است، رزق و روزی ما رو تضمین کرده. این اعتقادات رو در وجود خودمون تقویت کنیم، آرام بشیم، راحت بخوابیم. ولی اگر یک جام بناس بیخوابی بکشیم، بیخوابی مقدس باشه، از روی دغدغه باشه. و اما نکته دوم که وقتمون نگذره، ینام الرجل علی السکل یا سکل ولا ینام علی الحرم. انسان شاید برای مرگ عزیزانش خوابش ببره، ولی برای از دست دادن اموال خوابش نمیبره. ما الان غارت را در اینجا به معنای حرب، یعنی غارت شدن، به معنای غارت اموال گرفتیم. ظاهر کلام هم همینه. انسانی که اموالش غارت شده باشه خوابش نمیبره. تا الان هم هر چه توضیح دادیم بر همین مبناست. ولی وقتی رجوع میکنیم به احادیث اهل بیت، وقتی رجوع میکنیم به مکتب امیرالمؤمنین، که مکتب حضرت خیلی وسیعه، نهج البلاغه گوشه ای از اوست، بقیه کلمات حضرت، سیره حضرت رو که میبینیم، میبینیم غارت معانی مختلفی داره. اهل بیت غارت زده واقعی را چه کسی میدانند؟ چه کسی واقعا غارت زده است؟ اون که مالش رفته، بله اون غارت زده است. ولی از این بالاتر هم داریم، بله بالاتر از این هم داریم. انسان اگر غارت زده شد نباید خوابش ببره. غارت زده شدن چیز در روایت داریم، امیرالمؤمنین فرمود الحریب من خرب دینه. غارت زده کسی است که دینش در معرض خطره. غارت زده اون کسی است که با حجاب رفت دانشگاه، بی حجاب برگشت، با ایمان رفت دانشگاه، بی ایمان برگشت. غارت زده اون کسی است که دینش در معرض خطره. شب تا صبح خواب به چشمت نره، چه برای خودت، چه برای بچت، چه برای همسایت، چه برای رفیقت. دای رفیق ما رفت دانشگاه، اعتقاداتش داره عوض میشه، چه کنم؟ اصلاحش کنم؟ دعا کن، نماز بخون، با رفقاش حرف بزن، دستش رو بگذار در دست یک انسان عالم تا او رو هدایت کنه. اگر اینجا نخوابیدی سزاوار است. اونجایی که الحریب من خوره به دینه، کسی که دینش رو داره از دست میده، این غارت زده واقعی است. پس اگر حضرت فرمود بر مرگ عزیزان میشود خوابید ولی بر غارت نمیشود خوابید، غارت غارت دین است. اینجاست اگر انسان دینش در معرض غارت باشه، اینجا نباید خوابید، اینجا باید تا صبح بیدار باشه، باید احیا بگیرد تا خودش را احیا کند، تا رفیقش را احیا کنه، تا بچهش را احیا کنه. احیا بگیر، شب تا صبح نخواب، این باید چیکار کنی؟ راهش مشاوره بگیر، بخون، مطالعه کن، دعا کن، هر کاری از دستت بر. پس غارت صرفا غارت مال نیست. غارت مال هست، اونو گفتیم، غارت دین هم هست. در روایت دیگری داریم که غارت زده واقعی کسی است که به دنیا پناه برده باشه. تعبیر حضرت در قرار الحکم این جار و دنیا محروب و موفورها منکوب، کسی که پناه به دنیا برده باشد این غارت زده است، و کسی که مال فراوانی جمع کرده باشه دردسر داره براش. حالا اون قسمت اولش رو میخوام بگم، جار و دنیا محروب، کسی که به دنیا پناه برده باشه، کسی که در زیر سایه دنیا رفته باشه، این غارت زده است. دنیا طلبی، دنیا خواهی، به جای اینکه پناه به آغوش خدا ببرد، پناه به دنیا ببرد. این پناه به دنیا بردن خودش یعنی این غارت زده شدن. حالا حضرت فرمود اگر یه وقتی دیدید خیلی دنیایی شدید، خیلی دنیاگرا شدید، همه فکر و ذکر و هم و غمتون دنیا شده، پناه به دنیا برده، شما غارت زده اید، شب تا صبح خوابت نبره، ببین بعد چه خاکی به سر کنی، ببین بعد چه مسیری رو انتخاب کنی، از این فلاکتی که در او قرار گرفته ای نجات پیدا کنی. یک روایت دیگر باز امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود ظالم الناس یوم القیامه منکوب ظلمه معذب و محروب. اون کسی که به مردم ظلم کرده باشد روز قیامت میفهمد غارت زده است. یعنی چی؟ یعنی هر چه که کار خیر کرده را دیگران بردن. کار خیر کرده بود ولی ظلم هم کرده بود. اونا طلبکارن، میان هر چه داری رو میبرن. بله، انسان اگر دید ظلم کرده تا صبح نباید خوابش ببره، چون هر چه دارد رو در قیامت برای مظلوم باید بده. انسان ظالم غارت زده است. شاید در دنیا پولدار باشه، شاید در دنیا هیچ کسی نتونه بهش بگه بالا چشمت ابرو، ولی این ظالم است. قیامت معلوم بشه که این غارت زده است، هر چه دارد رو باید بده به اونها. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود المحارب للحق محروب، کسی که با خدا سر جنگ داشته باشه این غارت زده است. یا در روایت دیگری داره محارب الدین محروب، کسی که با دین سر جنگ داشته باشه این غارت زده است. آدم بر مرگ عزیزان شاید بخوابه، ولی اون جایی که با خدا در افتاد، با دین در افتاد، اونجا نباید خوابش ببره. سابقا عرض کردم در یکی از حکمت‌ها کدام کارها جنگ با خداست. در روایات یه سلسله امور رو گفتن اینا جنگ با خداست. یک، ربا. قرآن کریم در آیه 279 سوره بقره فرمود ربا جنگ با خداست. یکی دشمنی با اهل بیت، من ناسب علیا حارب الله، کسی که با مخالفت و دشمنی علی و اهل بیت علیهم السلام بپردازد این محارب و دشمن خداست. یکی دلسوزی نکردن برای مردم، من مشا فی حاجت اخی فلم یناسخه کان که من حارب الله، کسی که ببینه مردم مشکل دارن کاری نکنه، تلاش نکنه، این به جنگ با خدا قیام کرده. و چهارمین مورد که در روایت فرمودن ظلم کردن به مردمه، یا محمد من ازل لی ولیان فقد ارسدنی بالمحاربه صلی الله علیه و آله. رسول مکرم فرمود شب معراج خدا به من فرمود که ای رسول من، کسی که به دشمنی با مؤمنین بندگان من برخیزد به جنگ با من اومده. و معلوم هر کسی به جنگ با خدا بیاد حتما شکست خورده. یکی از کسانی که غارت زده است اون کسی است که اموالش رو از دست داده، یکی هم اون کسی است که به جنگ با خدا رفته. حالا چهار مصداق هم برای جنگ با خدا گفتیم. جمله آخر، مصداق آخر غارت زده، عزیزان یه جمله‌ای داره وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه. ابن شهرآشوب مازندرانی در مناقب این روایت را آورده، اون لحظه‌ای که وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه خواست جسم برادرش رو حسن ابن علی علیه السلام رو در بقیع دفن کنه، یه چند بیتی شعر خوند، یه چند بیتی ابراز ناراحتی کرد. یکی از ابیات این، همتون هم مضمون این جمله را شنیدید، فلیس حریب من اصیب به مالهی ولیکن من وارا اخیه اخاه حریب. غارت زده اون کسی نیست که مالش رو بردن، غارت زده واقعی اون کسی است که برادری مثل تو را بخواهد در خاکش بگذارد. قارت زده واقعی کسی است که از وجود امام علیه السلام محروم بشه. قارت زده اون کسه. ما هممون قارت زده ایم. ما ایتام آل محمدیم. بعد از ایام نیمه شعبان ما در محضر اماممون نیستیم. دسترسی به امام نداریم. نمیتوانیم از محضر امام به طور ظاهری استفاده کنیم. قارت زده واقعی اون کسانی هستند که در زمان غیبتند، دسترسی به امام ندارد. حضرت فرمود اینجا جای بیداری است، اینجا جای زاری کردنه، اینجا جای احیا. حالا ما شب قدر هم که احیا میگیریم باز میگیم خدایا مرا ببخش، پدرم رو ببخش، برادرم رو ببخش. احیا بگیریم برای امام. خدایا امام نیست، خدایا ما شکایت میکنیم به تو از اینکه پیامبرمون نیست، از اینکه دشمنان به ما حمله کردن، از اینکه اماممون نیست. ما بی سرپناه شدیم، ما یتیم شدیم. اینجا جایی است که انسان واقعا غارت زده است. غارت زده واقعی اون کسی است که وجود نازنین امام رو از دست داده باشه. حالا در زمان امام حسین حضرت فرمود که من غارت زدم چون برادر از دست دادم. ما هم باید بگیم آقا جان ما غارت زده ایم چون از وجود نازنین امام محرومیم در زمان غیبتیم. خدا انشالله به برکت انفاس قدسی امام عصر علیه السلام به زودی زود چشمان گناهکار و آلوده ما رو به جمال حضرت روشن کنه و با ظهور حضرت دل مؤمنین رو انشالله شاد کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما.